بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 69.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. کسی که متمکن است یا زاد و راحله را به نحوی که مناسب شأنش باشد واجد است، حج بر او واجب است. یعنی توشه داشته باشه بتونه بره مکه. اگر مشقتی در آن نیست و زاد و راحله را به نحو مناسب واجب و داراست و آنچه در قالب بیشتر افراد شرط است نزد او موجود است، حج بر او واجب است. سختی نداشته باشه و هر چی که توی این مسئله لازمه داشته باشه و اونی که در قالب افراد شرط پیشش موجود باشه، اینجا حج بهش واجب میشه. اگر در وقتش با وجود این شرایط حج واجبش را به جا نیاورد، واجب است که در قابل حج بکند ولو متسکعن. یعنی این شرایط رو اگه امسال داشت نرف، این باید سال دیگه بیاد حج ولو اینکه توشه نداشته باشه سال بعد. هر قسمی که عقلاً بتواند انجام بدهد باید انجام بدهد دیگه. این خودش باعث شد که این شکلی بشه، وگرنه پارسال استطاعت داشت، شرایطش هم داشت، پا نشد بیاد. حالا دیگه هر سال بعد هر طوری شده باید پاشه بیاد. اگر کسی بدون مشقت، بدون خاری، بدون هوان نمیتواند انجام بدهد و اکراهایی و چیزهایی هست که مناسب شأنش نیست یا خیلی مشقت شدیدی در آن هست، واجب نیست بلکه مستحب است هر طور که باشد این کار را بکند ولو خادم باشد برای حاجی ها. حالا یک کسی اگه بخواد بیاد سال بعد مشقت داره، ذلیل میشه، کوچیکش میکنن، دون شأنش میشه، خیلی مشقت براش داره، اینجا دیگه خب واجب نیست بیاد، مستحب. ولی هر طور شده باید بیاد، ولو این که به صورت این که جز خدمه کاروان باشه بیاد حج. حج را نمیتوانیم بگوییم استحباب ندارد مگر اون که حرامی در کار باشد. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه. ذلیل کردن مؤمن این دیگه حرامه و وقتی پای حرام اومد وسط دیگه اون بر تکلیف برداشته میشه. در غیر عبادات مثل حج است. خب این که گفتن حق نداره خوش رو ذلیل کنه در مورد غیر عباداته، در غیر حج. ولی در مثل حج حتی با خاری هم که باشد مطلوبیت حج بالاتر از فوق این هاست. ولی اینجا اگه طرف خودشو کوچیک میکنه، بله یه استاد سطح عالی که شأن فوق‌العاده‌ای داره، این بخواد بیاد مثلا توی این سفر تی بکشه، مثلا هتل ها رو، لباس های مثلا کاروانی ها رو بشوره، این خیلی کسر شأنه، ذلت براش. ولی این چون پارسال مستطیع بوده نیومده، پارسال که مستطیع بوده نرفته، امسال که در واقع اومد ایام حج شد، درسته شرایطش رو نداره، پارسال نرفت، بلکه استطاعت گردنش، حج اومده گردنش، این شده خودشو کوچیک کنه بره. این خاریه اینجا اشکال نداره، توی غیر جاهای دیگه که عبادت نیست آدم حق نداره خودشو کوچیک کنه. من برای کسب درآمد حق ندارم بیام کار کسر شأن خودم بکنم، یا استاد سطح عالی مثلا بیاد بره رخت مردم رو بشوره، این حرامه براش، چون ذلته، داره خودشو تحقیر میکنه، هم خودشو تحقیر میکنه، هم علمو تحقیر میکنه، هم علما رو تحقیر میکنه. ولی در مورد حج وقتی حج اومده گردنش باید بره، ولو این تحقیر ظاهرا این شکلی هم باشه. نه فقط حج، هر چیزی که مثل حج یا بالاتر از حج است، مثل زیارت الحسین علیه السلام و زیارت سایر ائمه علیهم السلام. پس اینجا هم ذلت اشکال نداره در حج و چیزی که بالاتر از حجه، مثل حج و بالاتر از حج. بالاتر از حج چی داریم؟ زیارت امام حسین علیه السلام. زیارت امام حسین از حج بالاتر، مطلوبیتش برای خدا فوق مطلوبیت حجه. خدا خیلی بیشتر اینو میخواد به نسبت حج، فراگیرتر میخواد، شدت مطلوبیت و محبوبیتش بسیار بالاست برای خدا. اینجا هم ولو شده آدم خوشو کوچیک کنه، الان امسال اربعین اگر کسی میتونه بره به هر نحوی، حتی حالا بحثای بهداشتیش و اونا بحثای دیگه است که نباید جونش به خطر بیفته، جون کسی دیگه خواستن به خطر بندازه، چون فقط بحث جون خودمون نیست. از میگن آقا ما حاضریم کشته بشیم، خب بنده خدا این فقط بحث کشته شدن تو نیست، جون بقیه هم به خطر میندازه. این فقط ما بودیم، خطر برای ما بود که بحثی نبود. شما میری به هم میگردی میاد کلی رو آلوده میکنی، میره همونجا رو کلی آلوده میکنی، این به خطر انداختن جون بقیه است. ولی برفرض اگه این مشکل نباشه، بحث به خطر انداختن نباشه، ولو شده این به صورت چه میدونم آبدارچی باشه، به صورت کفش جفکم باشه، هر چی به هر نحوی که بتونه بره توی موکب ها کار بکنه، سیب زمینی پیاز پوست بکنه، به یه عنوانی به یه وجهی که مثلا دولت عراق اجازه بده، چون امسال که ممنوع کردن از کشور دیگه، دولت عراق به یه وجهی اینو اجازه بده که بیاد اونجا، اگر کسی میتونه ولو به کسر شأن این آدم بره زیارت کربلا. عرض ما رو دقت میکنی؟ اینجا ذلت اشکال نداره، هر طور باشد تا حرامی در کار نباشد مستحب است، واجب نیست. اصل زیارت که خب واجب نیست، مستحب. تا وقتی به حرامی آدم نیفتده این مطلوبیت رو داره. من که یه چیزی باشه که دیگه حرام باشه، آدم باید دروغی بگه، باید آبروی بریزه، اون ذلت های در این حد اشکال نداره. ذلتی که مثلا من بیام یه شغل سطح پایین تری، خب توی این هیئت‌ها چون واقعا طرف کوچیک نمیشه، شما فرض کنید یه آدم خیلی محترم و معتبری همینجوری به صورت معمولی بیاد تو خیابونا مثلا چای بریزه مردم بده، این مردم تحقیرش میکنه. ولی وقتی به اسم امام حسین باشه کلی هم عظمت پیدا میکنه. این مثلا قضا دست بگیره بیاد تر خونه تک تک بزنه به اینا بده، همینجوری معمولی بدون هیچ عنوانی، این کوچیک میشه. ولی وقتی برای امام حسین اتفاقا بزرگ هم میشه. پس این ذلت اینجا در واقع ذلت نیست، پس این حرام نیست. اون فلای حرام دیگه، مجبور میشه دروغ بگه، غیبت بکنه و ماننده این کارا، این شکلی، اون کارا اگه بود دیگه خب لازم نیست این بره زیارت. بین حرام و مستحب قرار گرفت، باید حرام رو ترک بکنه. ولی تا وقتی حرام نیست، ولو سختی هم داره، اذیت هم داره، کسر شأنش هم هست، رنج فراوان براش داره، این مطلوبیت زیارت هنوز سر جاش هست، هنوز زیارت رفتن خوبه. بلکه اینجور چیزا باعث میشه که اون زیارت ثوابش بیشتر بشه. گفتن سنگ از آسمون اگه بارید پاشید بیان کربلا، خوف و خطر بود بازم بیان کربلا، خوف و خطر تا حدی که به حد حرمت نرسه، نه اینکه من بدونم یقینا اگر برم کشته میشم. تازه اونم در مواردی ممکنه که جایز باشه، یعنی در مواردی رفتن زیارت به نحوی است که اگر ما نریم این زیارت آسیب میبینه و تعطیل میشه و حتی که شأن و حتی که حرمت کربلا میشه، اینجا ولو من کشته بشم باید برم. ولی به صورت معمولیه، مثل همین بحث کرونا، ظاهر هست الحمدلله در کربلا کسر شأن نمیشه برای حرم، از عظمت کربلا چیزی کم نمیشه. حالا ما نریم، نرفتیم، رفتن ما اتفاقا باعث فراگیر شدن ویروس هم میشه، خب اینجا وجهی نداره رفتن. پس نارو دقت میفرمایید. خب لیکن انقدر مطلوبیت دارد در مقابل فوقش لا اله بدل، لا اله بدل بدون جایگزین، که واجب هم بران اطلاق شده، یعنی هیچ جایگزینی نداره این مستحب، که حتی گاهی انقدر مطلوبه که بهش واجب گفتن، مثل زیارت الحسین واجبتون فی کل اربع سنین. تو برخی روایات داره زیارت حسین در هر 4 سال واجب است و امثال این. یه هم روایتی که جلسه قبل هم خوندیم، هر روز 4000 ملک میان و 4000 تا صبح میان، 4000 تا بعد غروب میان و اینا برمیگردن. فرمود شما هم برید، نشه 4 سال باشه که کربلا نرفته باشه. واجبتون، واجبتون یعنی اون شدت اهمیت و شدت مطلوبیت که خدای متعال در این عمل برای تحققش لحاظ کرده و دیده. تحقق این فعل در خارج برای خدا خیلی مطلوبیت داره، یعنی خدا به شدت وقوع این در عالم بیرون رو میخواد، اراده کامل خدا بهش تعلق گرفته که این حتما در بیرون محقق بشه. حالا یه وقتی میشه واجب، اگر محقق نشه این انسان سقوط میکنه از درگاه الهی، مثل سجده ابلیس بر حضرت آدم که وقتی محقق نشد بیرونش کردن. این همون سجده هست، خدا عنایت کرده، لطف کرده، تخفیف داده، همه اون دستوری که به ملائکه داده و برای اینکه به آدم سجده کنن توی زیارت کربلا هست، همه اون ماجرا هست، فقط اگه کسی سجده نکرد بیرونش نمیکنه. این از لطف خداست، وگرنه این از همون جنسه، چون اون ولی خداست، خلیفت الله، انسان کامله، آینه تمام نمای حقه. باید سر خم کنید پیش این، باید زانو بزنید، باید به خاک بیفتید در برابرش. اگه کسی به خاک نیفتاد ابلیسه، مستکبره، تکبر داره. البته معامله که با ابلیس کردن با این نمی کنن، بهش مهلت میدم. حالا دقیق می فهمید عرض بنده رو؟ حالا مثل ابلیس بیرونش نمی کنن. اگه نه وقتی گفتم امسال سالی یه بار، 4 سالی یه بار باید بیای کربلا، اگه 4 سال گذشت نیومدی انگار تو جزء اون ملائکه بودی که به آدم سجده نکرده. تو با اون چه فرقی میکنی؟ شرایطش بوده برات، امکانش بوده، میتونستی بری، نرفت. مطلوب حجاج این است که جمع بکنن بین زیارت حرمین شریفین و بین زیارت کربلا، یعنی مکه و مدینه رو برن، کربلا هم برن. حجاج قدیم که میرفتن خب خیلی طول میکشید، تا همین زمانهای پدر بزرگ ما اینا هم جور بود، اینا زمینی میرفتن، بعد معمولا به حج اکتفا نمی کردن، این کشورها اطراف رو هم میرفتن، گاهی از این ور میرفتن یه کربلا و سوریه و اینا میرفتن، از اون ور میرفتن حج، چون سفر انقدر سهل الوصول نبود قدیم. و طرف که آردش کاسبی شد یه 2-3 ماه تعطیل میکرد، میگفت یه 2 ماه هم روش بشه 5 ماه بریم یه کربلا هم بریم، که خیلی قدیمی ها این شکلی کربلا رفته بودن، میگفتن به ما، میگفتن ما مثلا مکه ای که مثلا سال 40 رفتیم، سال 30 رفتیم مثلا موقع، بعد اولش رفتیم کربلا و همینجوری رفتیم از اون ور مکه. بعضی هم از اون ور میرفتن اروپا برمیگشتن، اینجوری هم داشتیم موارد. این جمع بین حرمین شریفین و زیارت کربلا است که بهجت میفرمایند، که میفهمند که به حسب ظاهر بالاتر از زیارت حرمینه. کربلا ثوابش از حرمین بالاتر از مکه و مدینه. و من حدیث کربلا و الکعبتی لکربلا بان علو رتبتی، روایتی که این از سید بحرالعلوم، این شعر از روایتی که درباره مکه و کربلا است، برتری کربلا معلومه، مشخصه که کربلا علوه رتبه داره نسبت به کعبه. بلکه همان وقتی هم که زائرین عرفه در کربلا هستن، روایت معتبر دارد که نظر رحمت خدا اول به زوار حسین علیه السلام در کربلا می شود. روز عرفه هم با اینکه حج واجبه، حج هم از عرفات شروع میشه، همه حاجیایی که امسال مستطیع بودن و روز عرفه خودشون برسن عرفات، چقدر سخت لباس احرام و بپوشن، محرم شدن، با اون تشنگی ها و سختی ها و گرفتاری ها و گرما و زیر آفتاب و با این همه ماجرا و دنگ و فنگ، بعد خدای متعال میفهمد که نظر رحمت من اول به اونایی که کنار قبر حسین هن روز عرفه، بعد به شما. خب دلیلش هم واضحه، چون واسطه شرافت و حرمت سرزمین عرفات ولی الله العظمه. عرفات آدم میره که معرفت پیدا بکنه. معرفت چجور پیدا میکنی؟ دروازه معرفت کیه؟ باب الله کیه؟ از کانال کی معرفت حاصل میشه؟ عرفه درسته، عرفات باید رفت، ولی عرفه باید معرفت پیدا کرد. معرفت کجاست؟ تو دعای عرفه است. اون دعای عرفه رو اگه همجور بری تو عرفات وایسی چیزی گیرت نمیاد، اگه دعای عرفه نداشته باشه. دعای عرفه رو بعد از امام حسین گرفت، بعد توجه به ولی الله العظم پیدا کرد، باید دست به دامن او شد، باید به او جوش بخوره آدم، پیوند پیدا کنه. برای همین اصلا عرفه و عرفات و کعبه و مکه و حج و همه اینا بنده به امام حسینه. همه رو امام حسین زنده نگه داشته، همه از اوست. روز عرفه هم، این فقط مال عرفه هم نیست، مال بقیه روز هست. روز عید فطر هم باید بگیم که اول به اونجا نگاه میکنه، بعد به اونا که دارن هر جای دنیا نماز عید میخونن. روز عید قربان هم همینه، هر لحظه و هر ساعت همینه. رحمت از اونجا منشعب میشه به عالم، از کربلا رحمت پخش میشه در عالم، شعبه شعبه میشه. رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، او رحمت رو در عالم پمپاژ میکنه. او سار الله، او خون خداست، او قلبیه که این خون پمپاژ میشه به واسطه او در این رگها. شما میگید این غذا که خورده میشه، خونی که تولید میشه اول به قلب میره، درسته؟ این حرف درسته دیگه، اول به قلب میره بعد از اونجا به بقیه جا. روز عرفه هم رحمت اول به قلب میره، که قلب کجاست؟ حرم ابا عبدالله. روز عرفه رحمت اول به این قلب میره، از اونجا منتشر میشه، از اونجا منتشر میشه به حاجی ها در عرفات هم میرسه، به معتکفین هم میرسه، به روزدارای روز عرفه هم میرسه. لذا تو زیارت امام حسین نماز روز عرفه داره که اگه کسی اون زیارت رو بره، یخالط الله فی لحمه و دمه، انگار خدا در گوشت و خون با او آمیخته میشه. خیلی تعبیر عجیبی سر روایه، انگار خدا با در گوشت و خون او آمیخته میشه اگر روز عرفه بره کربلا. این معناش همینه، خدا که مادی نیست، این از همون جنس اون خون و اون پمپاژ و اون قلب و ایناست. این شکلی انسان به خدای متعال متصل میشه. باب اتصال حرم ابا عبدالله، توسل به امام حسین، توجه به امام حسین، اینا ابواب اتصاله. تو نماز هم گفتن نماز میخوای بخونی، اول سلام به امام حسین بده، بعد نماز رو شروع کن، از دروازه توجه وارد شد، وارد این باب شو، از این باب وارد شو. پس اول به زوار حسین، نظر رحمت خدا اول به زوار حسین در کربلا می شود، ثانیاً به زوار عرفات می شود. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای تبارک و تعالی در روز عرفه قبل از آن که برای اهل عرفات تجلی کنه، برای زائران قبر حسین علیه السلام تجلی می کنه و حاجاتشون رو روا میکنه و گناهانشون رو میبخشه و شفاعت شفاعت کنندگان رو درباره درخواستهای آنان میپذیره. سپس به اهل عرفات توجه میکنه و این امور رو براشون انجام میده. با اوصاف آنچنانی عرفات به جهت اینکه حضرت سید الشهدا کاری کرد که نکرده بود، من مدا و نخواهد کرد من یعتی، نه قبلی ها انجام دادن نه بعدی ها انجام دادن. عرفات به او زنده است، حج به او زنده است، دین خدا به او زنده است، نماز، روزه، قرآن همش به او زنده است. و اگر نبود هیچی از اینا نمونده بود. برای همین به هر مناسبتی شما نماز جماعت هم که اینجا میخونید، اول خدا نظر میکنه موقع نماز به نماز جماعت کنار قبر حسین علیه السلام، بعد نظر میکنه به نمازهای جماعت دیگه. دعا هم که میکنید، اول خدا نظر میکنه به دعاهای کنار قبر حسین علیه السلام، بعد نظر میکنه به دعاهای جای دیگه. لذا امام هادی پول دادن به اون شخص، گفتن رفتی کربلا زیر قبه برای من دعا کن. حضرت خودش مستجاب دعوه که چه از کنه، حقیقت دعاست، حقیقت استجابته. ولی دعا وقتی میخواد در عالم محقق بشه، از کانال کربلا محقق میشه. همون جور که امام حسین علیه السلام همه این حقایق رو از کانال خودشون زنده کردن، از کانال او چون زنده شده، به واسطه او چون زنده است، به واسطه او تو عالم جاری میشه، به واسطه او هم بالا میره، به واسطه او پایین میاد، به واسطه او بالا میره. دعا به واسطه او بالا میره، رحمت به واسطه او پایین میاد. برای همین رحمت وقتی پایین میاد، اول به اونهایی که به اون نزدیکترن میرسه، از اونجا منشعب میشه. برای همین گفتن شب جمعه برو کربلا، خدا رو در فوق عرشش زیارت میکنه. شب جمعه که شب قدر است در طول هفته، تقدیرات هفته رقم میخوره و نازل میشه. این تقدیرات کجا محقق میشه، کجا جاری میشه؟ کربلا، از اونجا میرزه. این باران از اونجا جاری میشه، این رحمت از اونجا جاری میشه. به قولای بهجت، کاری کرد که نکرده بود من مزا، نه قبلی ها کردن نه بعدی ها. چی کار کرد ابو عبدالله؟ این خونی که از گلوی علی اصغر و از گلوی خودش به آسمان پاشید و یک قطره‌اش بر نگشت به زمین، آسمان کربلا اینو بلعید. این کاری بود که نه قبلی ها کرده بودن نه بعدی ها کرده. یه نمونش و ده ها نمونه دیگه این شکلی. بله، تحمل حرج وجوبش منتفیست. یعنی اگر کار خیلی سخت شد، جور شد که نوع مردم نمیتونن کسی این سختی رو تحمل کنه و با این سختی کاری انجام بده، وقتی این جور شد دیگه وجوب منتفی میشه. اما تحمل حرج در عبادات مستحبه معلوم نیست اشکال داشته باشد. در عبادت مستحبی حالا کمی سخت باشه، این آقای بحشت میفهمد که در مورد وجوبه که اگر چیزی به حرج افتاد وجوبش برداشته میشه، ولی استحبابش که برداشته نمیشه، بازم مستحب. حالا کسی دوست داره با همه این مشقتهای کاری رو انجام بده، بله، یه مسیری شب تاریک سگ داره، گفتن شما برو مثلا در فلان جلسه شرکت کن، در فلان کلاس. به یه خانوم بگن ساعت مثلا 11 شب، شب تاریک، سگ داره، چی داره، با اینها شما بیا اونجا تو کلاس شرکت کن ساعت 11 شب. این حرج دیگه، این خیلی سخته. خب این وجوب اگه داشت، از این خانوم دیگه وجوبش برداشته شد خاطر حرج، به این خانم واجب نیست. ولی اگه مستحب باشه چی؟ حالا این خانم میگه آقا من این سختی ها رو میخوام تحمل کنم، اگه سگ هم باشه من دوست دارم کلاس شرکت کنم با همه این سختیش. و بچه‌ها میفهمن که مگه این که آدم جونشو داره به خطر میندازه، که اونجا دیگه بحث حرمت میشه. ولی اگر حرام نیست، مستحبه، تو کار مستحب حرج، و بچه‌ها میفهمن معلوم نیست اشکال داشته باشه، یعنی نظرشون که اشکال نداره، یعنی معلوم نیست اصل مطلوبیتش اشکال داشته باشد. بالاخره مطلوبیتی سر جاشه دیگه، حضور در این کلاس مطلوب بوده. حالا اولش واجب بود، مثل الان دیگه تو مدارس میگن که اصل کلاس و درس و اینا باید برگزار بشه، بچه ها حتما باید بیان. بعد میگن حالا اگر بچه مثلا شرط خانوادگیشون جوری و بعد مثلا از کرونا میترسن فلان و اینا، این نمیخواد سر کلاس بیاد، این به صورت مجازی شرکت کنه، یعنی مطلوبیتش که از بین نمیره. تا پارسال میگفتن باید بیا سر کلاس، اگه سر کلاس نیاد غیبتش زیاد بشه بیرونش میکنیم، یعنی وجوب بود، مگر اینکه به حرج میافتاد، یعنی کسی یه جور مریض بود یا شرایطی داشت نمیتونست بیاد، اونجا دیگه میگفتن عذرش موجه. الان دیگه اصلا به عذر موجه نرسیده، الان واگذار به خود افراد کردن، هر کی دوست داره بچه‌شو بفرسته، هر کی دوست نداره بچه‌ش بمونه تو خونه. چرا؟ چون اصل مطلوبیتش سر جاش. دقت میکنید دیگه مطلب روشنه. بلکه ممکن است بگوییم بعضی از نفوس طالبند به زیارت سید الشهدا علیه السلام، بعضی افراد مشتاقند، دوست دارن، یا حج حرمین مثلا در عمره و در حج که با تکلفات انجام بدن. اصلا بعضی دوست دارن زیارت امام حسین با سختی برن، سختیاشو برن. یکی از بزرگان به بنده فهمود که زیارتی که سوار هواپیما شی، فرودگاه پیاده شی، بعد بری هتل، بعد موز و آب میوه و اینا بهت بدن، حرم بری چیزی گیرت نمیاد. ایشون گفت که خیلی سفارش اکیدی کرد، ما هم نتونستیم، اون که خیلی سال گذشته از این ماجرا، حدود 10 سال گذشته. ایشون خیلی سفارش اکید به ما کرد که از قم پیاده راه بیفت برو مشهد، زیارت این شکلی کن. و گفتن که آقازاده ما پسرشون رو گفته، همونجا پسرشون داشت رد میشد، گفتن یه مشکلی داشت که مدت ها حل نمیشد و تقریبا کسی امید نداشت که این حل بشه. گفت چی کار کنم؟ گفتم که پیاده برو مشهد از قم. با یکی دو تا رفقاش جمع جور کردن راه افتادن، روزی 20 کیلومتر هم بیشتر نمیتونستن برن، 1000 کیلومتر رو به خدا دم بیاد 1 ماه طول میکشه، مشکل خواب و غذا و جا و گفت دو سه روز که گذشت این رفیقاش روزی 100 بار خودشون رو لعن میکردن که برای چی با این راه افتاده، این هواپیما، اون قطار، این ماشین، برای چی ما پیاده بیام. بهشون تعریف میکرد، میگفت این پسر ما همتش خوبه، این رفت رسید مشهد، مشکلش یه جوری حل شد که کسی باورش نمیشد، گرفتاری حل شد، تموم شد. بهشون فهمون زیارت رو این شکلی بعد آدم بره، بعد میفهمونن مشهد هم تا جایی که میتونی پیاده برو حرم، مثلا محله های مثل محله ما که تا حرم فاصله زیادی نداره. ایشون خیلی سفارش اکید میکردن که حرم و پیاده رفت، هرچی سختتر اتفاقا بهتر. ساعتش، ساعت گرما، سر ظهر، زیر آفتاب. باید بچه هم میفهمن بعضی نفوس اصلا به همین تکلفات میل دارن، دوستان هرچی سختتر باشه برن، و اثرش تو اون سختیه است. با لب تشنه روزدار، با شکم گرسنه، با چشم خوابالود، سر ظهر، تو گرما، تو تابستون، پیاده، حتی به شرط این که آدم به خودش جوری فشار نیاره که بعدن باز دیگه ولش کنه، افراط نباید کرد، آرام آرام باید پیش بره، نه که همون روز اول یهو همچین فشار بیاره که بعد دیگه تا 1 سال اصلا زیارت نتونه بره یا 100 تا کار دیگهش بیفته. ولی بعضی ها اینجور آروم آروم توی شیبی دارن به خودشون سخت میکنن، سختیاشو بیشتر میکنن که نفس بیشتر درگیر بشه، نفس جولانگاهش کمتر بشه. چون تو زیارت هامون هم خیلی وقتا هرچی کاسبیم نفس داره جمع میکنه میبره، نفس داره برای خودش اعتبار درست میکنه، نفس داره برای خودش تخیلات درست میکنه، آخرش این میشه که یه جای گرفتار میشه، میگه این همه زیارت اومدم آخرش این شد دیگه نمیام. این همیشه که تا حالا نفسه داشته میبرده هر چی زیارت بوده. آدم اینجوری زیارت بره که نفس چیزی کاسب نباشه. نفس میگه که حالا بذار شب برو، بذار با ماشین برو، بعد کوتاه برو، بعد بچه تو نبر، بعد تو فلان محل بشین، نشسته زیارت کن، نماز زیارت یه 2 رکعت نشسته بخون، تورا بخون. نمیگه نه ظهر میرم، با بچه میرم، با بچه زیارت کردن سخت، یا اگه با بچه نمیرم یه جوری میرم که با سختیش برام زیاد بشه، چون میخوام زیارت کنم، میرم اونجا یه زیارت طولانی میخونم، به شرط اینکه حال و تناسب داشته باشه. مثلا زیارت جامعه میخونم، نماز جعفر میخونم. البته اینو عرض میکنم به حال و تناسب داشته باشه، آرام آرام باید باشه، نباید افراط باشه، نباید فشار بیش از حدی آورد که آدم از دست بده، ولی اون فشار روی نفس باید باشه، ولو اندک و کم کم. این تکلف، این عسر و حرج، عوام هر چی میشه میگن که حفظ جون واجبه. دیدی هر چی میشه حفظ جون واجبه. مثلا بندگان خدا هیچ وظیفه غیر از حفظ جون ندارن. حیوان هم همجوری هستند. حیوان هم تنها چیزی که براشون واجبه هم حفظ جونه، فقط فکر حفظ جونه. گوسفند علف میخوره، در میره، میدوه، میره، میاد، همش خاطر اینکه میگه حفظ جون واجبه، حفظ جون واجبه. فرق با گوسفندا پس چیه؟ حفظ جون واجبه که بمانی، که چی بشه؟ قراره ما با حفظ جونمون اونجا بمونیم که چی بشه؟ بمانیم معرفت پیدا کنیم، بمانیم به حقیقت نزدیک بشیم، بمانیم عاشق بشیم. عاشق شو بر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. درس مقصود از کارگاه هستی چی بود؟ عاشقی بود. تو این کارگاه هستی موندی، حفظ جون کردی که چی بشه؟ که درس مقصود بخونی. درس مقصود چی بود؟ عاشقی بود. خب اگه موندیم برای عاشقی، عاشقی تو هم زیارت پیاده شه. میگه اربعین نمیام، شلوغ، جمعیت زیاده، راه زیاده، پیاده. ما ان شاءالله یه وقت دیگه با هواپیما میایم. بعضی میگن دیگه بنده خدا این اصلا همه اثرش تو همون سختی، تو همون پیاده روی است، اون شلوغی است، اون گرد و خاکی که به سر و روی تو ریخته میشه. به اون شب توی موکب خوابیدن، اون خاکی بودن، اون تواضع، از این بند، این تعینات خود ساخته در اومدن که یه روز اگه نمیدونم تافت موشو نزنه و نمیدونم موهاشو اینجوری نکنه و لباسش اونجور نکنه و دوش نگیره و فلان و اینا، حالا یه روزم یه هفته هم از اینا در بیاد به خاطر عشقت، در مسیر عشق، در مسیر یک عشق بالاتر، رو خودت پا بذار. حج که میری میگه به آینه نگاه نکن، بوی بد اومد بینی تو نگیر، نقنق نکن، با کسی جر و بحث نکن. اینا همش جلوه های نفس دیگه. حج این همه سختگیری خدا بچی کرده، زیر سایه نرو. بچی اینا رو گفته، میخواد از نفس درمون بیاره. سختی هاش اصلا طراحیش برای همینه، من از نفسانیت جدا کنه. حالا یه وقتی به حد عسر و حرج میرسه تو کار واجبه، اینجا دیگه اون وجوب برداشته میشه، استحباب که برداشته نمیشه، بلکه اصلا برخی نفوس به قولای بهجت طالب همین تکلفاتن. اصلا همیناشه که برای اینا شیرینه. نماز ظهر تابستون تو گرما زیر آفتاب، یا توی سرمای زمستون سحر تو شب تاریک و سرد، به قول قدیمی ها آب حوض و یخ حوض رو بشکنن وضو بگیرن یا غسل کنن، اونجور نمازی. این سختیاش نفس رو میچلونه، نفس رو تکون میده. و اینه لقمه حاضر و آماده که بلکه این کار از کمال ایمان است. لو علم الناس ما فی زیارت الحسین لیلة النصف من شعبان لقامت ذکور الرجال علی الخشب. خیلی روایت جالب است، کل روایت اینه. امام صادق فرمودن ای یونس، شب نیمه شعبان هر کس از مؤمنان حسین علیه السلام را زیارت کند، خدا گناهان آنان را می‌بخشد. هر گناهی که پیش از آن مرتکب شده باشند و هر گناهی که پس از آن مرتکب شود، و به آنان گفته می شود کارهایتان را از سر بگیرید. یونس میگه پرسیدم همه این برای کسی که حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان زیارت کنه؟ فرمود ای یونس، اگر به مردم خبر می دادم که چه ثوابهایی برای زائران حسین در نظر گرفته شده، مردان سوار بر پاره های چوب خودشون رو به اونجا می رسوندن. یعنی اگه مرکب پیدا نمی‌کردن رو چوب شناور می‌شدن، سینه خیز می‌شدن، رو چوب خودشونو می‌کشیدن می‌رفتن. ببین چی داره میگه. جای دیگه فرمود اگر زائر حسین می‌دانست در زیارت حسین چه خبره از عنایات، لما تشوقا، از شدت شوق می‌مرد. از شدت شوق می‌مرد که چه خبره در این زیارت. سنگکوب میکرد اگه میفهمید که چیا دارن بهش میدن. مثل اینکه یهو الان به من زنگ بزنن بگن هرچی گنج زیر مشهد بوده، مثلا این همه سال این مشهد 20 کیلومتر زیرش گنج طلا بوده، این گنجای طلا هم پر بوده، همه رو برای تو زدیم، الان زنگ بزنن به من بگن چیکار میکنن؟ اول باورم نمیشه، بعد اگه باورم میشه سنگکوب میکنن. اگه بیام ببینم که این همه گنج همش مال من، یهو به من نشون بده. لذا آثار زیارت امام حسین اکثرش در این دنیا بروز پیدا نمیکنه، چون ظرفیتش نیست. اینا تو برزخ خودشو نشون میده که برزخ هم تازه ظرفیت نداره، اکثرش در قیامت بروز پیدا میکنه. در قیامت معلوم میشه چی زیارت امام حسین چی بوده. این گنجای طلایی که او خودش معدن کرم و عطا و سخا، او طلای واقعی خود اوست، او معدن طلای عالمه، او خون خداست، خونبهای او خداست، خونبهای او خداست. فرمود اگر عاشق کسی بشم میکشمش، قتلته، وقتی بکشمش علی دیتو، دیش به عهده خودمه، هر کی هم که دیش به عهده من باشه انا دیتو، خودم میشم دیش، دیش منم. حسینو برای خودم کشتم. این که به امام حسین فرمود پیغمبر برو، خدا میخواد ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته شده ببینه، سر از تن جدا ببینه. خب برای چی؟ همینجور علکی؟ نه، خدا میخواد اینجور کنه که بعد بشه دیه تو، خونبها اوه، معادل این خون خداست. معادل این خون چیه؟ چی بدن در ازای این خون جبران بشه؟ فقط خود خدا جبران میکنه، جبران این خونه، فقط او معادل این خونه، هیچی کمتر از این معادل نیست. بهشت بدن چی بدن؟ بهش من معادل خون حسین میشه، فقط خود خدا معادل خون حسین. بعد شما با عشق، او فرمود انا قتیل العبره، این کسیه که دیش خداست ولی خودشو کشته عشق میدونه. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای تو به اون صاحب دیه برسی، صاحب حق بشی، تو هم از این دیه بهره داشته باشی، عشق بریز. من کشته عشقم، من کسی هم که دیم خداست، تو با عشقت از این دیه بهرمند میشی، تو هم سهم پیدا میکنی از دیه. اگر میدونستن چه خبره رو چوب خودشونو میکشیدن کربلا، اونجا دیه میدن، دیه این خونو میدن. الان به شما بگن آقا فلان پیرمردی که در روستا فامیل دور شما بود 20 سال پیش کی رو مثلا دنیا برد، دیهش رو میخوان بهت بدن، اگه میدونستیم چجور میدویدیم میرفتیم روستا که این پولو بگیریم؟ ها؟ چجور مرکب جور میکرد؟ حالا میگن هر کی بیاد زیارت حسین دیه خون حسین رو میخوان بهش بدن. دیه خون حسین چیه؟ خود اوست زیارت حسین. فهمود خدا رو در فوق عرشش زیارت میکنه. بیاین اینجا میخوام دیه بدم. زائر دیگه بند نمیشه، امسال ما اربعین چجور سر کنیم یا ابا عبدالله؟ حواله بدیم به سال بعد، زنده ایم سال بعد، ما را دیه محروم کردی امسال. تو محروم نکردی، خودمون محروم کردیم. خودمون رحمت الله الواسعه، تو که محروم نمی کنی. حتی انقدر این خاندان خاندان کرمن، امام صادق فهمود اگه دسترسی به حرم نداری برو رو بلندی وایسا، فقط از دور به سمت ذریح و حرم و سه بار بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، برات ثواب می نویسند، زیارت نوشتن، از همین راه دورم دیت رو برات گذاشتن کنار، از این دیه بهره‌مند شد. چه دستگاه رحمتیه فقط خدا می دونه که از دور متوجه بشی. شرایط نداشتم، نمیتونستم بیام پشت بام خونه که میتونستی بری، جهت کربلا رو که میتونستی پیدا کنی، یه سلام هم نمیتونستی از دور بدی، یه سلام از دور نمیتونستی بدی، سلام که از دور میتونستی بدی. نوشتن برد تو زائر الان به حساب میاد. بعد باز زائر ما رو وقتی یکی دیگه زیارت کنه باز اینم زائر به حساب میاد، یعنی این رفته بالا از پشتون برمیگرده تو خونه، زن و بچه به اون نگاه میکنن، اینا باز میشن زائر ما موسی، به کار او راضیان، اینا میشن زائر ما موسی، به اینا هم یه چیزی میده. دستگاه عجیبیه این دستگاه رحمت، اگر میدونستیم از شوق میمردیم، اگر میدونستیم خدا همه عالم رو ریخته به پای ابا عبدالله. ما یه جایزه 5 میلیونی گیرمون میاد، از شدت شادی یه هفته خوابمون نمیبره، همه اقوام رو دعوت میکنیم، سور میدیم، چه میدونیم در زیارت حسین علیه السلام چه خبره، چه قوقاییه، چه کرده خدا در این زیارت، چه میکنه، چی سر در میاریم. آقای بهجت میفهمن که کار به جایی میرسد که اینها رو باید با تخت روان و غیره کشید و برد. اربعین پارسال یه عکسی منتشر شد، یه پیرزن بیماری روی تخت بود، همون تختشو داشتن میکشیدن میبردن تو پیاده روی به سمت کربلا. یعنی حسین من رو تختم بیفتم کشان کشان میام سمت تو. شده اینجور، اینجور شده رو چوب منو بکشونن بیارن، این بچه ها رو تو سبد میذارن تو پیاده روی، دیدی میکشن با تناب. این اون عشق تو این درگاهه که باید نشون داد، یعنی ما با تو اینجوری هستیم آقا جان، ما اینجور میخواییم بیایم سمت تو. چیه اون شعر مولوی که لنگلوچ و چی و بی ادب سوی او میقیج و او را میطلب، این سوی او میقیج و او را میطلب، این میقیج یعنی تو زمین شده خودتو بکشی و با تخت چوب بکشنت، فقط دست از طلب بر ندار، بگو منم هر جوبو خودم رسوندم، منم قاطی اینا اومدم، منم تو این خط بودم، منم تو این مسیر بودم، من کنار ننشستم، گفتم هر جور شده منم بکشید ببرید. فهمن شوخی نیست، ارواح 124 هزار پیغمبر مصافحه بکنند با زائر حسین لیلت و نصف من شعبان، شب نیمه شعبان 124 هزار پیغمبر مصافحه میکنند، دست میدن، که روایتش از امام سجاده که فرمود هر کس دوست داره 124 هزار پیغمبر باش مسافر کنن، حسین را در شب نیمه شعبان زیارت کنن، چون ارواح پیامبران برای زیارتش از خدا اذن میگیرند و به آنها اذن داده میشه. پنج پیغمبر اولوالعزم از جمله اونا هستن. میفهمد بالاخره در مطلوبیت و راجحیت رجحان داره که حرج رو در مستحبات تحمل کنیم. برای کسی که تحمل کند شک نیست، سختی در این حد که رو چوب بکشن آدمو ببرن بازم باید آدم بره، ولی درباره وجوب نمیتونیم بگیم چنین چیزی واجب است. واجب نیست ولی هنوز مطلوبه. آقا ما مریضیم، با همون مریضیت بیا، راه نمیتونیم بیایم، با ویلچر بیا، ما رو باید بکشن بیارن هر جور شده بیا، میگو بمیر و بدم، هر جور شده بیا جا نمونی، بعدن قصه میخوری، انقدر چیز از دست میدی، هر جور میتونی بیا. نمیدونی اینجا چه خبره، نمیدونی اینجا چی میده، نمیدونی اینجا چه قوقاییه. یعنی شما فرض کنید در خون ابو عبدالله اگر کسی خودشو آغشته کرده باشه، تبرک این شکلی، بعد حقیقت درون ما به اون حقیقت درون ابو عبدالله متصل بشه، به اون قلقلهی که تو وجود او بود از عشق، این قلقله تو وجود آدم میافته. اصل این اثر، اصل اونی که ما میخواییم ثواب و اینا نیست، اون عشقه. عشقو کجا میدن؟ اون کنار اون ذریح آدم عاشق میشه، آتشی به پا میشه. مرحوم طیب حاج رضایی، اخویه ایشون، میگه که طیب از یه خانواده اصل و نسبداری بود، پدر و مادر مؤمنی داشت، ولی کم کم به واسطه رفقای ناجور جنوب تهران پایین شهر هشت و نشت داشت با آدمای ناجوری، کم کم اینو از راه به در کردن. این آدم خلافی شد، به شدت خلاف، چاقوکش شد و بعد کم کم نوچه پیدا کرد، شد جز اون غمکشا و عرازل اصلی تهران. اون موقع تهران این شکلی بود، اگر کسی تو چاقوکشی خیلی دیگه درجه یک میشد، یه مدت تبعیدش میکردن بندر عباس. این براش سابقه هم به حساب میومد، یعنی جمع مریدا و نوچه هاش باعث میشد که بیشتر احترامش کنن، انگار یه درجه براش به حساب میومد. طیب و حتی تبعیدش کردن بندر عباس. اومد اینجا خیلی نوچه داشت، خیلی نوچه داشت. یه جوری بود که اگه میخواستن تو تهران تظاهراتی بکنن، کار خرابی بکنن، به طیب میگفتن بچه هاش و آدماش رو جمع بکنن، قشنگ میتونست تهران رو به هم بریزه. برادر طیب میاد خدمت مرحوم آیت الله خانساری، میگه آقا من پدر و مادرم زله شدن از دست این بچه، انقدر که گریه کردن، صبح و شبشون سیاه شده که این بچه چرا اینجور شد؟ ما خانواده مؤمنی هستیم، ما لقمه پاک خوردیم، حلال خور بودیم، آزارمون به کسی نمیرسید، چرا این بچه از دستمون در رفت این شکلی شد؟ شما میگید ما چیکار کنیم؟ مرحوم استاد احمد خانساری که تهران بودی شد، از علمای بزرگ، چون گفت نماز نمیخونه، گفتن نه، روزه نمیگیره، نه، حق الناس حالیش نمیشه، نه. ایشون فهمون به نظر من دیگه کاری از این آدم ساخته نیست، با این اوصافی که شما میگید، سن و سالش هم دیگه داره رد میشه، اوضاع اعمالش هم خرابه، کاریش نمیشه کرد. این به گریه افتاد این برادر، آقا دستم به دامن شما، شما عالمید، سیدید، نورانی هستید، یه چیزی بگید، یه راه میانبری به ما نشون بدید. ایشون تأملی کرد، فهمود به نظر من راهی نمیرسه مگر یه کار بکنید، شاید این کار افاقه کنه. گفت آقا چی کار کنیم؟ گفت ورش دار ببرش کربلا. گفت من اینو چجور ببرم کربلا؟ این کربلا نمیدونم. گفت من دیگه چاره‌ای نمیدونم، اگه کربلا رفت کنار قبر حسین آتشی به دلش افتاد، این درست میشه، وگرنه راه نداره. میگه من اینو چجور راضی کنم این پاشه تا کربلا بیاد؟ اینجا کلی نوچه داره، به چه بهونه اینو کربلا ببرم؟ این همه راه با یه بهونه هایی برحال. این چون بچگی تو روزه ها و اینا بود، اومدم بهش گفتم ته یه کاروانی هستیم داریم کربلا، یه چند روزی بیا استراحت کن، برای تفریح، برای استراحت. یه جوری یه بهونه برای این جور کردم و اولش هم خوشش نمی اومد و آخر قانش. تو مسیرم که می اومدیم خیلی رغبتی نداشت، شاید مثلا بی‌حوصلگی میکرد. دیگه آروم آروم رسیدیم کربلا، منم هی اینو زیر چشمی داشتم. آقای خانساری به من فهمد و حواست به این باشه حال و هواش تو کربلا چه شکلیه. گفت رسیدیم کربلا، از اتوبوس پیاده شدیم، گنبد رو بهش نشون دادیم، قدم زنون اومد رو به رو گنبد، دیدم سر انداخته پایین، آروم آروم داره گریه میکنه. گنبدم بهش گفتم حسین رو دوست داری؟ گفت آره. گفتم ببین اونایی که روشون چاقو میکشی، میزنیشون، زخمیشون میکنید، قطع عضوشون میکنی، اینا هم حسین رو دوست دارن، بیا به خاطر حسین دیگه کسی رو اذیت نکن. گفت اینو گفتم دست که تو جیبش چاقو زامنداریشو در آورد، گرفت رو به قبر ابو عبدالله، گفت به عشقت غلاف کردم تا آخر عمر. برگشت دیگه کنار گذاشت این کارا رو. یه رقیبی داشت به اسم حسین رمزون یخی، معروف بود، اینم مثل همین طیب بود، اینم شاید مثلا بندر عباس رفته بود و کلی نوچه داشت، خیلی احساس رقابت میکرد، حسادت میکرد به طیب که نوچه هاش از من بیشتر. ظاهرا یه شبی تو ماه رمزون بوده، حسین رمزون یخی میاد میگه که طیب یه خانواده یتیمی داریم، میخوام برای اینا غذا ببریم، چیزی ببریم، میای شناسایی کنی؟ شب بوده، تاریک بوده، میای فلان محله تهرونه، این محله تو شناسایی کن، به نوچهات بسپار که بیان کمک کن. طیب قبول میکنه، اینو برمیداره میبره توی کوچه تنگ و تاریک و پرتی، راه و بروش با نوچه ها میبنده، چاقو رو در میاره، اونی که یادمه 30 یا 40 ضربه چاقو میزنه تو تن طیب. اینو قطعه قطعه میکنه بدنشو، انقدر که با این ضربه ها میزنه قشنگ که دیگه این خون جاری میشه، خیالش راحت میشه که از این که طیب داره میمیره ولش میکنه برگرده بره. طیب همونجوری که رو زمین تو این خونش میغلطیده با این جراحات متعدد، دست میکنه تو جیبش، حسین رمزون یخی رو صدا میزنه، میگه حسین. اون برمیگرده میگه چیه؟ دست میکنه تو جیب چاقو، زامندارشو در میاره، میگه فکر نکنی چاقو نداشتم ها، فکر نکنی نمیتونستم بزنمت، من اینو روبروی حرم حسین نشون دادم، گفتم غلافش کردم به عشق تا آخر عمرم، من با عهد، من سر عهدم موندم با حسین که اینو در نیاوردم، گفتم تو میخوای بزنی بزن، من زیر قولم نمیزنم، من به آقا قول دادم. بعد به کجا بردن هر رو، به کجا رسوندن هر رو؟ پهلوی ملعون بعد این مدت که بردن طیب و مداوا کردن اینها، یکم که خوب شد، ماجراهای 15 خرداد و اینا که پیش اومد، طیب و دستگیر کردن، گفتن که ما میخوایم شورش را بندازیم تو تهران، تو بیا این شورش ها رو شروع کن، بعد ما دستگیرت میکنیم، وقتی دستگیرت کردیم مصاحبه باید میکنیم که کی به دستور داد، و بگو روح الله خمینی. گفت من این کار رو نمیکنم. گفتن تو خودت آدم شر... اصلا این رو شکمش عکسش هست تو اینترنت، عکس این تصویر رضا شاه رو خالکوبی کرده و رو شکمش، تصویر رضا شاه رو خالکوبی کرده، یعنی اینجور شاه دوست بوده، اینجور وفادار بوده قبل از این که متحول بشه، قبل از اون کربلایی که آتش در وجود او به پا کرد. میبرنش میگن این کار بکن، میگه من برای چی باید به سید اولاد پیغمبر تهمت بزنم، من این کار نمی کنم. اصرار و اصرار و اصرار و اصرار. بعد دیگه کم کم این یاغی شده، این اگه برگرده اصلا خطر برای ما داره، این اصلا طرفدار روح الله خمینی شده. کم کم براش دسیسه درست میکنن، تو همون زندان برنامه ترورش رو میچینن، میبرن صبحگاه جوخه اعدام، تیربارونش میکنن، تیکه تیکه کرده بودن بدن این طیب حاج رضایی رو. حضرت امام تو درس خارجشون اعلام کرده بودن بعد از شهادت طیب، این اسنادش رو ساواک داره، گفته بودن طیب حاج رضایی رو شهید کردن، نماز قضا زیاد داشته، نمازا رو بین خودتون تقسیم کنین. اون علمای درجه یکی که خیلی هاشون بعدن جز مراجع شدن، حضرت امام فرمودن نمازهای قضای طیب رو بین خودتون تقسیم کنین، هر کی یه سالشو بخونه. آیت الله حسینی تهرانی فرمود من اولین زائر قبر طیب حاج رضایی بودم، این افتخار رو دارم که وقتی او رو دفن کردن من اول کسی بودم که رفتم کنار قبرش. یکی از اساتید ما میفرمود هر وقت کنار قبر طیب میرم ابوابی از معنویت و فتوحات برای من گشوده میشه، بس که این آبرو داره پیش ابو عبدالله و وصله و این حره، این اثر اون زیارت. یه گوشش فرمود اگر میدونستین رو چوب میکشیدن میبردنتون، همونجا رسید فقط یکم این گنبد و گلدسته و زریح نگاه کرد و اون عهدی که با ابو عبدالله بست، خوش به حالش. یه زیارت میتونه از ما شهید طیب حاج رضایی بسازه. یه زیارت از دور. این آتش اگر بیفته در جان آدم، در این خرمن جان آدم، فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، با شهادت حسین آتشی است در دل مؤمنین که این هیچ وقت خنک نمیشه. این آتش اگر تو وجود ما بیفته میسوزونه همه رو، میسوزونه هر چی شرک، میسوزونه هر چی چرک، میسوزونه هر چی غیر خداست، میسوزونه. این آتش عشق، این آتش سوزه، این همونیه که ما میخوایم از اون آتش. این اولیاء خدا یه عمر حرکت میکردن، سلوک میکردن، آتش بیفته در وجودش، مثل موسی که فتوحاتش از آتش بود، این آتش عشق، این شعله بیفته در وجود آدم، میسوزونه. این آتشی بود که تو وجود شیخ جعفر شوشتری انداخته بودن، آتش داشت. رفته بود منبر، عالم بود شیخ جعفر شوشتری، منبر میرفت، سخنرانی خوب میکرد، روزه بلد نبود بخونه، نمیتونه، صدا نداشت. مردم هم روزه دوست داشتن، یه شب، دو شب، پنج شب تحمل میکردن، گفتن آقا این چه آقاییه منبر میره روزه نمیتونه بخونه. یه شب دلش میشکنه شیخ جعفر، آیت الله شیخ جعفر شوشتری، با دل شکسته میگه یا عبدالله، لایق روزه خوندنت هم نبودیم، روزه هم بلد نیستیم بخون. میخوابه با همون حال، میگه در عالم رویا پرواز کردم، به یک بیابانی رسیدم، دیدم خیمه هایی برپاست، دیدم ابو عبدالله علیه السلام به استقبالم اومدن، در آغوش گرفتن منو، بردن به خیمه، نشوندن به حبیب، فرمودن حبیب درسته آب در خیمه نداریم، ولی حلوا که داریم، یکم حلوا برای شیخ جعفر بیا. میگه یکم حلوا برام آوردن. حالا اینجا دوتا نقله، یکی این که خوردن همونجا تو عالم خواب، یکی دیگه این که وقتی بیدار شد هنوز تو دهانش بود از این حلوا که لای دستمالی گذاشت. میگه اون حلوا رو خوردم، از فردا شبش که اومدم منبر برم، دیدم یه آتیشی تو وجودمه، یه چیزایی به زبونم میاد. شروع میکرد روزه خوندن، یه گوشه مجلس رو خالی کرده بودن که اینا که قش میکنن رو دست بگیرن از جلسه خارج کنن. این میگفت مردم قش میکردن، این میگفت مردم قش میکردن، زجه میزدن، چیزایی میگفت از کربلا که این کتاب الخصائص الحسینیه مال ایشونه، حقایقی از کربلا براش مکشوف شد. با دهان شیخ جعفر شوشتری این روزه رو بخونیم. از آتش گفتن، گفتن ظهر عاشورا منتظر بودن شیخ جعفر بیاد قوغا کنه دیگه، ظهر عاشورا بود، اومد بالای منبر نشست، برگشت گفت مردم احساس بوی سوختگی کردید؟ اول کسی نفهمید چی داره میگه، گفت یعنی احساس نمی کنیم بوش به مشامتون نرسید، خیمه ها رو سوزوندن. همینو گفت تمام شد، ظهر عاشورای این مردم همین یه جمله بود، انقدر اینا زجه زدن، همین خیمه ها رو سوزوندن. از اون آتش خیمه ها به وجود شیخ جعفر انداخته بوده، از اون آتش به پا بود، خیمه سوخته شده بود شیخ جعفر شوشتری. یا با عبدالله ما را مثل خیمه های خودت سوخته کن، ما را بسوزو، ما مثل بچه های خودت آواره کن. ما مثل بچه های خود دامن سوخته کن. فدای سوختگی های تو بشم که یکی دوتا نبود، از اون کبد سوخته تو زهر عاشورا که از شدت آتش می سوخت. از اون خیمه های تو که میسو، از اون تنوری که تو رو بردم. از اون آتیشی که تو شام از پشت بون پرت میکرده. فدای سوختگی های توسه، مرم به سوزون آقا. سوختگان غمت بی خبر از عالمند، آتش اینجا اگر بیفته آدم رها میشه از خودش و از این خلق و از این روزگار. آتش عشق، آتش عشقی که تو در وجودت شعله ور بود، اون حرارت، اون آتش، اون جلوه، این آتش های این دنیا همه جلوه اون سینه سوخته تو بود، جلوه کرد شد این خیمه های سوخته. آخه آخه فدای این دامن های سوخته. به امام سجاد که امشب شب شهادتشونه عرض کرد آقا عذرمت النار، آتش انداختن به خیمه ها، حمله کردن به خیمه ها، امیر این خیمه ها شمایی، مولای ما شمایی، فرمانده شمایی، چه کنیم؟ این که ابو عبدالله فرمود غلط حیلتی اینجا جلوه کرد، فرمود عباسم دیگه من راه چاره ندارم تو این لشکر، بعد از تو حیله هم از بین رفت، دیگه راهی نمونده. اینجا نشون داد با این کلام امام سجاد که دیگه راه چاره نمونده. کدوم امیر کاروان دیدید اینجور راه بده، اینجور راه نشون بده؟ همه یه تاکتیک نظامی نشون میدن، از فلانجا حمله کنید، از فلانجا غافل گیر کنید، فلان شیوه رو اتخاذ کنید. این امیر غافله وقتی بهش گفتن پای دشمن باز شد، آتش انداختن به این خیمه ها، حمله ور شدن، راه چاره چی میدی؟ فهمود علیکم نبل فرار، فقط بگو همه فرار کنن. که هر جای این بیابون میتونه بره دیگه، ما بیچاره شدیم، چاره ای نمونده. این بچه ها میدویدن تو این بیابون با این دامن های آتیش گرفته، یه بوته خار پیدا کنن اونجا پناه بگیره. فدای دل سوخته تو یا امام سجاد. آقا جان قلب سوخته قلب شما بود، 40 سال سوختی، آتیش گرفتی، آتیش خیمه ها خاموش شد، آتیش تو هیچ وقت خاموش نشد. این خیمه ها نبود که سوزنده، این جگر شما بود که آتیش زده. الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت امام سجاد مهمان بفرما. از این حسینیه امام سجاد عرض ارادت، ارادت خالصانه، نوکری، شیفتگی ما رو به محضر حضرتش در طبقهای از نور ابلاغ بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. قلب ما از عشق خودت، اولیاء خودت، دین خودت لبریز بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. توفیق مراقبه، اخلاص، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.